کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل سوم، کنت دوموبک یوزدندان. اخلاق و رفتار یهودیان کوچک نیز همیشه پاک و منزه نبود و اغلب اوقات از ارتکاب اعمالی که به نظر تمدن مسیحی سراپا عیب و زشتی است ابا نداشتند. محاذا یک صفت بارز و پسندیده داشتند و آن اینکه از زمان پیغمبران بنی اسرائیل تا کنون حس حق شناسی و احترام نسبت به افراد خانواده و محبت خیشاوندی و علاقه به منافع قبیله را از دست نداده بودند. برادران و برادران ناتنی و اعمام و اعمام پدری و بنی اعمام و نوه اعمام و برادرزادگان و فرزندان ایشان و دایی ها و اقوام دور پدری و مادری و کلیه خیشاوندان پیروت که جمعیت آنان به 700 نفر می رسید، ابتدا همین که از قضیه سرقت وی مطلع گردیدند، همگی از این ضربت مهلک که بر پیکر فردی از افراد ایشان خورده بود از پا در آمدند و خود را در خانه های خیش محبوس ساختند و خاکستر بر سر و تن ریختند و 40 روز تمام به دستی که ایشان را به چنین کیفری رسانده بود مریضات گفتند و به روزه و ریاضت پرداختند. پس از 40 روز به حمام رفتند و تصمیم گرفتند که 1 دقیقه آرام ننشینند و به هیچ وجه از خستگی پروا نکنند و از خطرات نهراسند و به هر قیمتی باشد بیگناهی و معصومیت پیروت را که خود در آن تردید نداشتند به عالمیان نشان دهند. ایشان در بیگناهی پیروت تردید نداشتند و نمی بایستی هم داشته باشند، زیرا همان گونه که مجرمیت پیروت به جامعه مسیحی پنگوئن الهام شده بود، معصومیت او نیز بر همکیشان و خیشانش مسلم و آشکار بود، زیرا این گونه تحولات روحی و فکری در انسان نهانی و در خفا روی می‌دهد و جنبه اسرارآمیز به خود می‌گیرد و به جای حقایق و معتقدات مذهبی در نهاد او ملکه می شود. باری 700 نفر پیروتی با حرارت و جدیت و احتیاط هرچه بیشتر دست به کار شدند و مخفیانه به کاوش ها و جستجوهای دقیق پرداختند. همه جا می رفتند و در هیچ کجا دیده نمی شدند. گفتی مانند راهنمای اولیس، قهرمان یونانی، آزادانه در زیر زمین طی طریق می کردند و کسی ایشان را به چشم نمی دید. سپس در دفاتر و شعب وزارت جنگ نفوذ کردند و با لباس مبدل به قضات و مدیران دفاتر محاکم و شهود قضیه نزدیک شدند و تازه در آنجاها پی به کاردانی و مهارت و فهم و کیاست گرتوک بردند، زیرا نه شهود اطلاعی از قضیه داشتند و نه قضات و مدیران دفاتر چیزی در این باره می دانستند. فرستادگان جمعیت حتی توانستند خود را به پیروت برسانند و در حینی که قررش طوفان‌های دریایی و آوای شوم و ناهنجار کلاغان به گوش می رسید سوالاتی از وی بکنند، ولی بی نتیجه بود، زیرا خود محکوم نیز چیزی نمی دانست. 700 تن پیروتی نمی توانستند دلایل اتهام را مخدوش سازند، زیرا با آن مواجه نشدند و مواجه نشدند زیرا اصلا دلیلی وجود نداشت که با آن مواجه بشوند. و عجب در این بود که دلایل مجرمیت پیروت در همان عدم صرف محات بود و دست کسی به آن نمی رسید. گرتوک با کبر و غرور تمام قیافه هنرپیشه حقیقی به خود می گرفت، چنان که یک روز به جنرال پانتر می گفت: این محاکمه شاهکار بزرگی است و از هیچ به وجود آمده است. 700 نفر پیروتی از روشن کردن قضیه یأس و ناامیدی کامل پیدا کرده بودند، تا یک روز ناگهان از یک نامه مسروقه کشف کردند که اصلاً 80,000 بسته یونجه وجود خارجی نداشته و فقط مرد متشخصی از نجبای درجه اول موسوم به کنت دوموبک چون این یونجهی به دولت فروخته و پول آن را گرفته، ولی تا کنون تحویل نداده است، زیرا این مرد گرچه از اخلاف ثروتمند ترین مالکین پنگوئنی قدیم بود و موروثین او یعنی خانواده موبک یوزدندان در زمان قدیم مالک 4 دوک نشین و 60 کنت نشین و 612 مارکی نشین و بارون نشین بودند و خلاصه عشر املاک و اراضی کشور را داشتند، محاذا این کنت محترم که وارث ایشان بود فعلا به اندازه یک کف دست زمین نداشت و به هیچ وجه قادر نبود حتی یک دسته یونجه از املاک موهوم خود درو کند و به دولت بدهد. و تصور این که فروشنده یونجه بتواند یک پرکاه یا یک پشیز از مالک دیگر یا از تجار شهر بگیرد و دین خود را به دولت بپردازد نقش بر آب بود و چون این استطاعتی از موبک امکان عقلی نداشت، زیرا همه مردم به جز وزرای جمهوری و کارمندان دولت می دانستند که استخراج روغن از سنگ آسان تر از وصول یک دینار از جناب کنت دوموبک یوزدندان است. 700 نفر پیروتی پس از کشف این قضایا تحقیقات عمیق و کافی در باب عواید مالی و وسیله امرار معاش کنت دوموبک کردند و به این نتیجه رسیدند که این مرد موقر محترم عواید اصلی خود را از یک فاحشه خانه به دست می آورد که در آنجا زنان کریم الطبع آلکا به هر رهگذری 2 ژامبون نرم می دادند و یک روده سفت تحویل می گرفتند. پیروتیون پس از کشف این قضایا بلافاصله به جامعه اعلام کردند که سارق 80,000 بسته یونجه کنت دوموبک است و بی خود به جای او بدبخت بیگناهی را محکوم و اسیر قفس ساختند. موبک از خانواده مشهوری بود و با سلطنت طلبان ارتباط نزدیک داشت. در کشورهای دموکراسی به اشرافیت و اصل و نسب بیش از هر چیز احترام می کنند. موبک در ارتش پنگوئنی هم خدمت کرده بود و قوم پنگوئن از روزی که همه سرباز شده و خلق و خوی نظامی گرفته بودند ارتش خود را به حد پرستش دوست می داشتند. موبک در میدانهای جنگ به دریافت نشان صلیب مفتخر شده بود و این نشان در میان قوم پنگوئن علامت فتح و افتخار است، چنان که آن را بر ناموس زنشان نیز مقدم می شمارد. وقتی اعلام جرم 700 نفر پیروتی علیه کنت دوموبک منتشر گردید، ملت پنگوئن به طرفداری از سرباز قدیمی خود به ایشان اعتراض کردند و به قرش در آمدند و مخصوصاً مجازات بسیار سختی درباره چنین مفتریان بیشرمی از پیشگاه عدل ملت خواستند. موبک از نجبای غیور بود و به ازای چنین توهینی که تا به تحمل آن را نداشت، رقیبان خود را با شمشیر و قمه و 7 تیر و تفنگ و چماق به مبارزه طلبید و در نامه مشهوری که به آنان نوشته بود چنین گفت: ای یهودیان کثیف ملعون، شما خدای بزرگ من عیسی مسیح را به دار آویختید و شرم نکردید، حال به سراغ من آمدید. ولی بدانید که من مثل آن حضرت مظلوم و بی دست و پا نیستم و گوش هر 700 نفرتان را خواهم برید و به ما تحت همه شما اردنگ خواهم زد. رئیس دولت در آن ایام مردی بود دهقان که او را روبن اصلی می نامیدند. این شخص نسبت به فقرا و بیچارگان سختگیر و خشن و نسبت به متنفذین و توانگران بسیار رؤوف و مهربان بود. مردی بود بسیار ترسو و از این گذشته چیزی جز نفع شخصی در نظر نداشت. روبن اصلی طی اعلامیه بالا بلندی که به عنوان ملت صادر کرد خود را ضامن بیگناهی و شرافت مبک قرار داد و هر 700 نفر پیروتی را مفتری دانست و به دادگاه جنایی کشانید. دادگاه نیز همگی را به جرم افترا و توهین به مجازات‌های ترهیبی و ترزیلی و جرائم نقدی هنگفت محکوم ساخت و حکم به پرداخت تمام خسارات و زیانهای مورد مطالعه کنت دوموبک صادر کرد. چون این به نظر می رسید که بیچاره پیروت بایستی مادام العمر در قفس نفرت انگیز خود که نشیمنگاه کلاغان بود محبوس بماند. ملت پنگوئن هم مایل بود مجرمیت پیروت را ثابت کند و وی را گناهکار بداند، ولی دلایلی که در این باره به دست می آمد همه قابل توجه نبود و اغلب دلایل ضد و نقیض هم در میان آنها یافت می شد. افسران ستاد ارتش در این کار کوشش و حرارت بی اندازه‌ای نشان می دادند و تنی چند از ایشان از جاده حزم و احتیاط نیز خارج می شدند. مثلا در حالی که وزیر جنگ سکوت و خاموشی پرمعنای اختیار کرده بود، جنرال پانتر رئیس ستاد برعکس او سخنرانی های پی در پی در این باره می کرد و مجرمیت پیروت را هر روز صبح در کلیه جراید مرکز به رخ مردم می کشید. این کار خوب نبود و اگر اصلا چیزی در این باره نمی گفتند و به سکوت برگزار می کردند شاید بهتر می بود، زیرا مجرمیت پیروت در نظر مردم چیزی ثابت و مسلم می نمود و بدیهیات و مسلمات را نیازی به اثبات نیست. این همه استدلال ممکن بود اذهان عمومی را مشوب کند و ایمان کامل جامعه را از قوت و استحکام بیاندازد. به علاوه هرچه بیشتر برای مردم دلیل می آوردند، مردم بیشتر دلیل می‌خواستند. از اینها گذشته استدلال بسیار اگر در جای دیگری غیر از کشور پنگوئنی می‌شد آنقدرها خطر در بر نداشت، زیرا در سایر نقاط عالم افکار مردم از تمرین و تجربه زیاد قوت گرفته و قادر به تعمق در مسائل مشکل است و به بحث در موضوعات شک و یقین فلسفی راقب و شائق. در پنگوئنی چون این افکاری نادر بود و اگر هم بود صاحبان آن آزادی سخن نداشتند و ملت هم به هیچ وجه حاضر نبود که به حرفشان گوش بدهد. با این وصف به هر کس هم می گفتند یا کر بود و یا خود را به کری می زد. یهودیان بزرگ نیز که همه از میلیاردرهای آلکا بودند وقتی از پیروت سخن به میان می آمد می گفتند ما او را نمی شناسیم، اما در نهان به فکر نجات و خلاصی او بودند. این محافظه‌کاران از نظر علاقه و دلبستگی تامی که به ثروت خود داشتند جنبه احتیاط را از دست نمی دادند، ولی در عین حال آرزو داشتند که دیگران رسماً در خلاصی پیروت بکوشند و در این راه کمتر خجالت و کمرویی به خرج دهند. عاقبت گویی مقدر بود که آرزوی ایشان جامعه عمل بپوشد. فصل چهارم، کلمبان. چند هفته پس از محکومیت 700 نفر پیروتی، مردی کوتاه قد و نزدیک بین و عبوس و پشمالود، یک روز صبح با یک سطر سریش و یک نردبان کوتاه و یک بسته اعلان از خانه خود خارج شد و در کوچه های شهر آلکا به حرکت در آمد و آن اعلان ها را به دیوارها می چسباند. بر روی اعلان با حروف درشت نوشته بودند پیروت بیگناه و موبک مجرم است. سر و وضع و قیافه این شخص به متصدی چسباندن اعلان شباهت نداشت. این مرد که او را کلمبان می نامیدند کسی بود که 100 جلد کتاب راجع به علم الاجتماع کشور خود تعلیف کرده بود و در شمار بزرگترین و فعالترین نویسندگان آلکا محسوب می شد. پانویس کلمبان، منظور از این شخص همان امیل زولا نویسنده بزرگ فرانسوی است که دفاع شرافتمندانه او از دریفوس افسر یهودی در تاریخ فرانسه معروف است. ادامه متن. کلمبان پس از اینکه به قدر کافی در قضیه پیروت به تفحص و تحقیق و تفکر پرداخته و بیگناهی آن بیچاره را مسلم دیده بود، با این کیفیت که به نظر وی بهتر ممکن بود به نظر ملت بیاید، به نشر اعلان بیگناهی پیروت می پرداخت. کلمبان توانست بی راده و مانع چند اعلان در کوچه های خلوت شهر بچسباند، ولی همین که به کوچه های پر جمعیت رسید، هر بار که از نردبان بالا می رفت، مردم کنجکاو در زیر پایه آن جمع می شدند و از حیرت و خشم مهر سکوت بر لب می زدند و نگاه های ترسناک و پرتهدید به وی می دوختند و کلمبان نیز با خونسردی خاصی که لازمه شجاعت و نزدیک بینی او بود تحمل می کرد. کلمبان بدون اینکه توجه کند که در بالان مؤسسات و دکانداران خیابان هر بار بر اثر پای او اعلان چسبانده را از دیوار می کنند و به دور می اندازند، سطل و نردبان و بسته خود را بر می داشت و به راه می افتاد و کودکان بازیگوش دبستان که شتابی در رسیدن به مدرسه نداشتند، زنبیل ها به زیر بغل و کیف ها بر پشت به دنبال وی می رفتند. کلمبان با کمال جدیت و خونسردی به عمل خود ادامه می داد. چندی نگذشت که علاوه بر نگاه های غضب‌آلود و ابراز نفرت های توأم با سکوت با اعتراضات و زمزمه های مخالفت آمیز نیز مواجه گردید، ولی کلمبان چنان از خود بی خود بود که گویی چیزی نمی دید و چیزی نمی شنید. وی همین که داخل کوچه سنت اوربروس شد و نردبان را گذاشت و اعلانش را چسباند، جمعیت یک بار به هیجان آمد و کاسه خشم و غضبش لبریز شد و فریادهای وحشت انگیز خائن، دزد، جانی، بی شرف به آسمان رفت. زنی در آن نزدیکی پنجره اتاقش را باز کرد و یک جعبه کثافت و زباله بر سرش ریخت و درشکچی شریری با یک ضربه شلاق کلاهش را از سرش پراند و به آن طرف کوچه انداخت. از این حرکت هم همه مردم از شادی بلند شد و همه به ریش کلمبان خندیدند. در این اثنا شاگرد قصابی هرزه و لات خود را به کلمبان رساند و آن بیچاره را از بالای نردبان با سطل سریش و قلمو و بسته اعلان به میان نهری انداخت. آنگاه قوم پنگوئن از ابراز این احساسات وطنی به خود بالیدند و عظمت میهن را دریافتند. کلمبان از زمین برخاست و با تنی غرق گل و لجن و دست و پای شکسته ولی آرام و خونسرد و بی آنکه خللی بر تصمیمش وارد آمده باشد، شانه‌های خود را بالا انداخت و زمزمه کنان گفت ای وحشیان زشت رفتار. سپس متوجه شد که عینکش هنگام سقوط در نهر آب افتاده است، لذا چهار دست و پا در میان آب به جستجو پرداخت و آن را پیدا کرد. وقتی بیرون آمد، لباسش از یقه تا دامن از هم دریده و شلوارش پاره پاره شده بود. با این وصف باز خشم و غضب مردم علیه او بیشتر شد. در آن طرف کوچه مغازه بزرگ سقط فروشی و میوه فروشی سنت اوربروز واقع شده بود. وطن پرستان هرچه در جلوی آن مغازه بود از نارنج و لیمو و پرتقال و کوزه مربا و جعبه شکلات و شیشه ترشی و بطری شراب و قوطی ساردین و ران و روده خوک و جعبه روغن و کیسه نخود لوبیا و غیره برداشتند و بر سر و کله کلمبان کوفتند. کلمبان از زیر این سیل مهیب اغذیه و اطعمه بیرون آمد و با تنی کوفته و لباسی پاره و پایی شل و چشمی کور راه خود را در پیش گرفت. پادوهای دکاکین و شاگردان نانوایی و دزدان شبگرد و شهریان بیکار و کودکان ولگرد که بر تعداد آنان دقیقه به دقیقه افزوده می شد وی را دنبال کردند و همه با صدای بلند فریاد می زدند: خائن را بگیرید، بگیرید، در آب خفش کنید. این سیل جمعیت وحشی و بی‌عاطفه در مسیر تمام خیابان‌ها دست از تعقیب کلمبان بر نداشت تا وارد خیابان سن مائل شد. آنجا پلیس به انجام وظیفه مشغول بود. در سر تمام پیچ‌های چهارراه سن مائل و اطراف آن پاسبانان دست بر قبضه شمشیر ایستاده بودند و همین که این دسته را دیدند جلوی ایشان افتادند و سر در پی کلمبان نهادند. بدبخت چیزی نمانده بود که به دست پلیس بیفتد که ناگاه با چشم باز در مجرای گندابرو زیرزمینی افتاد و بدین وسیله از مهلکه نجات یافت. کلمبان شب را در آن گنداب وحشتزا در ظلمت و تاریکی و در کنار فاضلاب‌های متعفن پر گند و کثافت و در میان موش‌های چاق آب کشیده به سر برد. وی در آن دخمه گندیده به فکر کوشش و فداکاری خود بود و هر دم قلب بزرگش از رحم و شفقت و شجاعت و جوانمردی لبریز می شد. همین که سپیده دم شعاع پرید رنگی به کنار دریچه تاق گنداب رو افکند، کلمبان از جا برخاست و با خود گفت: آنطور که من تشخیص می دهم نبرد ما بسیار سخت و خونین خواهد. کلمبان بیدرنگ به تدوین و تنظیم یادداشت جامعی پرداخت و در طی آن کاملا ثابت و مدلل نمود که پیروت بیگناه بوده و اصولا نمی توانسته است 80,000 بسته یونجه‌ای را که هرگز به انبار علیق لشکر وارد نشده بود بدزدد، زیرا موبک با اینکه تا دینار آخر بهای یونجه را گرفته بود اصلا یک شاخه آن را تحویل نداده بوده است. کلمبان پس از اینکه از نوشتن این یادداشت فراغت یافت به توزیع آن در کوچه های شهر آلکا پرداخت. ملت از خواندن آن امتناع می کردند و با خشم و غضب از هم می دریدند. دکانداران مشت های گره کرده خود را به پخش کنندگان این یادداشت نشان می دادند و ایشان نیز در حالی که کدبانوان غضبناک سر در عقبشان می دهادند و دست جارو بر کمر و پشتشان می نواختند فرار می کردند. کله ها از هیجان گرم شد و جوش و خروش مردم تمام روز ادامه یافت. شبها دسته های الوات ژنده پوش با قیافه های خشن و وحشی در کوچه های شهر به گردش در می آمدند و عربده می کشیدند و می گفتند: مرده باد کلمبان. وطن پرستان غیرتمند دسته دسته یادداشت‌های کلمبان را از بغل کتاب فروشان دورگرد به زور بیرون می آوردند و بر سر میدانهای عمومی آتش می زدند و با دختران ماه رخسار که جامه ها تا ناف بالا زده بودند شاد و خندان حلقه می ساختند و می رقصیدند. آنان که حرارتشان بیشتر بود رفتند و شیشه های خانه کلمبان را که 40 سال تمام در صلح و صفای مطلق و با کد یمین و عرق جبین در آن زیسته بود شکستند. نمایندگان مجلس سنا و شورا مضطرب شدند و از رئیس دولت استیضاح کردند که برای جبران این توهین‌ها و تجاوزهای بی‌شرمانه کلمبان به شرافت ارتش ملی و به امنیت کشور به چه اقدام مجدانه‌ای برخواست است. روبن اصلی رئیس الوزرای کشور پنگوئن جسارت کلمبان بی‌حیا را تقبیح کرد و در میان کف زدن شدید نمایندگان اعلام داشت که به زودی این جنایتکار وقیح را در برابر میز محاکم صالحه حاضر خواهد کرد تا جوابگوی توهین‌ها و افتراهای بی اساس و خیانتکارانه خود باشد. در آن جلسه وزیر جنگ به پای میز خطابه خواسته شد، وی با قیافه دیگری در برابر نمایندگان حاضر گردید. این بار دیگر حالت همیشگی را نداشت، یعنی مانند قاضی مقدسی که اغلب در قلعه های روستایی کشور پنگوئنی نگاهداری می شود گردن نمی کشید و سینه پرباد جلو نمی داد، بلکه مانند نقش کرکسی که به علامت توهین روی جگر دشمنان میهن نشان می دهند با موی سیخ شده و گردن آویخته و دهان باز جلوه‌گر شد. وی در میان سکوت پر ابهت و پر وقار مجلس به سخن در آمد و تنها این چند کلمه را گفت: قسم می خورم که پیروت دزد جنایتکاری است. وقتی این سخن وزیر جنگ در کشور پنگوئنی منتشر گردید و به گوش ها رسید، وجدان عمومی را تسکین بخشید.